أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني. سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج إمام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در آیات قرآن خدای متعال که خودشون رو ولی معرفی میکنن و عملا مؤمنان از ولایت خدا بهره میبرن، در واقع به ایمان آوردن اعتماد خودشون رو به خدای متعال اعلام میکنن در مقام عمل، الله ولی الذین آمنوا. دیگران هم میتونن بیان زیر این ولایت، هیچ ممنوعیتی نیست. اما والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، این بین کسانی که نه آمنوا نه کفروا، حالا اون تکلیفی داره که قرآن بیان میکنه، یا به این ور ملحق میشن یا به اون ور ملحق میشن، بالاخره در قیامت تکلیف تعیین میشه. در کنار ولایت، نصرت الهی مطرح بود که در قرآن کریم کنار در واقع ولی این واژه میامد که میفرمود مثلا کسانی که اینطوری هستن برای اونها از جانب خدا نه ولی است و نه نصیر. نصرت خدای متعال رو در اون نکته دوم اینجور دنبال کردیم که گمان نکنیم قرار است یه اعجازی رخ بده، یا قرار اینگونه نیست که نصرت الهی در زندگی طبیعی نیست، فقط در داستانهای شگفته، در اتفاقهای خارق العاده است. نه، همونطور که شما در یه تنگنا قرار میگیرید ممکنه خدا رو صدا بزنید، در حالت آسایش هم آدم خدا رو صدا میزنه، فرق نمیکنه. اینکه من غذا خوردنم را خودم میتوانم و میدانم، ولی این کار سخت را خدا باید کمک کنه. نه، هر دو رو باید خدا کمک کنه. حالا عادتا ما حواسمون نیست، ولی قرار نیست ما تقسیم کنیم مثل وهابیا که بگیم خدا کارهای خارق العاده رو انجام میده، ما کارهای معمولی رو. لذا اگه شما تو کار خارق العاده از غیر خدا مطالبه کنی شرکه، تو کار معمولی اگه مطالبه کنی شرک نیست، فرق نمی کنه. اگه یاری خواستن غیر خدا شرکه، همه جا شرکه، که در واقع قرآن خلاف این رو میگه. هم میگه یاری از به دیگران یاری برسانید و هم یاری کردن در واقع مدح شده، ثواب داره، و هم طلب یاری تو قرآن بارها تکرار شده تا جایی که خود خدای متعال فرمایش میکنن که ان تنصر الله ینصر. خب پس قرار نیست ما نصرت الهی رو در آسمان ها دنبالش بگردیم، رو همین زمین در زندگی عادی هم الان که اینجا نشستیم نصرت خدا با همین اسبابی که اطراف ما هست فراهمه. گفتیم که خدای متعال فرمودن از من یاری بطلبید، ما از خدا یاری میطلبیم. خدا مسیر تضمینی یاری رسانی رو فرمودن، ان تنصر الله ینصرکم شرط و جزاست، و این در مقام تحقق بیرونیش به تعبیری که قرآن فرمود که حضرت عیسی علیه السلام به حواریون میگن من انصاری، من انصاری، کیا یاوران منند، من انصاری الالله، اونا میگن نحن انصار الله، یعنی انصار الله انصار عیسی هستند در مسیر الهی، من انصاری الالله. لذا ونصر من نصره، کسی که امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیت و فرستادگان الهی رو یاری می کند، مورد یاری خدای متعال است به شکل تضمین. دیشب یه تعجبی کردیم که ما انتظار داشتیم، خدای ببخش اینطوری میگیم، ما انتظار داشتیم یاری تو را برای بندگان خاصت و احبای خودت ببینیم اقلا، ولی عجیبه امیر المؤمنین علیه السلام خانه نشین و مظلوم، امام حسن علیه السلام اونطور، سید الشهدا علیه السلام اینطور. پس خدا یاری تو چگونه است؟ ما اگر بخوام به دیگران توضیح بدیم، بگیم آقا شما به خدا دل ببند، اعتماد کن، خدا یاری میرسونه، اگه ما گفتن خب اگه خدا یاری میرسونه این کربلا، اینم اولیای خدا، احبای خدا، دیگه از این نزدیکتر و محبوبتر که ما نداریم که. شما یاری دیدین از خدا؟ این سوالی بود که ما دیشب به این توجه کردیم و بعد یه تذکری دیشب گفتگو شد که اون تذکر رو دیگه تکرار نمی کنیم، چون میخوام نکته دوم رو که دیشب وعده کردیم اگه توفیق بود ادامه بدیم، نکته دوم رو بگیم، بحث رو جمع بکنیم. خب اگر بزرگواران کسی بحث گذشته رو به یاد نداره یا نبوده یا هرچی، هیچ مشکلی نیست، از همینجا بحث رو دنبال میکنه، یعنی از همینجا بحث رو دنبال کنه بدون سابقه، امیدواریم که به فضل خدا بحث برای او روشن بشه. سوره فتح رو میخوام تلاوت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 3 سوره فتح رو میخوام بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ینصرک الله نصرا عزیزا، و خدای متعال ینصرک، چون منصوبه در واقع باید به صورت التزامی معنا کنیم، ولی حالا ما همینطوری معنی میکنیم دیگه، میگیم خدای متعال یه نصر عزیز، یه نصرت، یه یاریه با عزت، خیلی با شکوه خدای متعال نصیب تو میکند، تو را یاری میکند، یه یاری کردن خیلی بالا مقام، بلند، با عزت. خب ببینیم چیه این یاری خدا. و ینصرک الله نصرا عزیزا، فرض کنید شما قرآن رو باز کردین، دارین نصرت خدا رو جستجو میکنید، یا رفتین توی معجم دیدین اینجا هستش که ینصرک الله یا رسول الله، الله ینصرک، من نصرن عزیزا. خب میخوام ببینیم چیه. خب بریم آیه رو از اول بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. خب اینو خوندیم، اجازه بدین آیه 3 رو تکرار کنیم. آیه 1 2 رو نمیخونیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا و ینصرک الله نصرا عزیزا، به هم میخوره مثل این که، یعنی خدا داره فتح مکه رو میگه، میگه ما یه گشایش آشکار، یه فتح مبین، یه فتح آشکار برات قرار میدیم. چرا میگیم فتح مبین؟ چون فتح مبین ها دیگه، نه؟ و خدای متعال تو رو یاری میکنه. این چنین همه ذهن ما میره سراغ فتح مکه، میگه مکه فتح شد، پیامبران از مردم مسلمانان از انزوا و از تحریم و غارت و اینا در آمدن، بلکه یه سر و شکلی پیدا کردن. خب حالا دوباره بخونیم سوره رو، سوره فتح. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا، خدایمون فتح مبین چیه؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. بس عوض شد، برای اینکه خدای متعال زن به تو را آنچه که در گذشته بوده و آنچه که در آینده است رو، خدای متعال زن به تو رو، حالا ما میگیم فارسی میگیم ببخشد، دیگه غفره تو، برای تو ببخشد خدا ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. بعد و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما، و خدای متعال نعمت خودش رو بر تو تمام کنه و تو را به صراط مستقیم هدایت کنه. خب این قسمت آیه، یه لحظه بیایم بیرون ببینیم چه خبره، ما پیامبر رو چجوری میشناسیم. یه کمی معناش سخت میشه. پیامبر معصومه، گناه نداره که خدای متعال مثلا بگم ما میخوام گناهاتو ببخشیم. پیامبر که گناهی نداره. بعد یتم نعمته علیک، اتمام نعمتم که میدونیم ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، درسته؟ و یهدیک صراطا مستقیما، اونم که میدونیم امیرالمؤمنین علیه السلام به روایت شیعه و سنی. حالا ملاحظه میفهمید انشاءالله بعدن روایت ها رو تو بحث اتمام نعمت و تو بحث صراط مستقیم. خب پیغمبر گناه نداره، این چیه داستان؟ من مثال بزنم، بچه‌هایی که مدرسه میرن گاهی موقع پدر مادر به بچه‌ها میگن بابا جان اینقدر شیطونی نکن، نمیدونم سر کلاس بازیگوشی نکن، این معلم عصبی نکن، نمیدونم دفتر فلانی رو ور نداره، آبرو منو میبری. بچه میگه من به آبرو شما چیکار دارم؟ من دارم کار خودمو میکنم. میگه بابا تو به من وابسته ای، چی میگه کار خودمو میکنم؟ بعد اونجایی که کار به بنبست میکشه و بچه خلاصه مدرسه بهش گیر میده آقا نمیشه باید بری بیرون، حالا پدره میاد وسط یا اینو به من ببخشید و من سعی میکنم درستش. همین بچه بزرگتر میشه میره تو بازار کار اقتصادی میکنه، چک میده دست مردم و چکا بی محله و بعد بابای میبینه اومدن دم در خونه با دستبند ببرنش. بابای وضعش حالا بد نیست، میگه بابا جان اینو ولش کنید، اون چکا رو بدین به من، به عهده من. این کار یک نفر نیست، این یه کار شایع تو دنیا که یک پدر یا یک ولی یا یک دوست دلسوز برای رهایی دوستش، رهایی فرزندش، رهایی متربیش، رهایی اون کسی که در ولایت اوست اقدام میکنه، از خودش مایه میذاره، خسارت او رو قبول میکنه، درست ضمانت او رو میخره و او رو آزاد میکنه. این همه جای دنیا مرسومه دیگه، چیز عجیبی نیست. اینو من برای این عرض کردم که اگه روایت زیدش رو خوندیم استبعاد نکنید، بگین آقا اصلا هم چیزی نمیشه. روایت زید اینو حتما ملاحظه بفرمایید. حضرت فرمودن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خدایا گناهان شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام رو بذار به عهده من. دقت کنید این عبارات اگر آدم به معناش مقید باشه دیگه شبهه نمی کنه. ببینید یه بچه‌ای بنا داره به پدر مادرش احترام بذاره، بنا داره که مثلا بی‌ادبی نکنه، ولی اینجور نیست که مطلقاً این اتفاق نیفته، بلکه گاهی پاروخطی میکنه، درسته؟ این چون بناش به اینی که به پدر مادرش احترام بذاره، بناش اینی که تو خونه بزرگ شه، یعنی اصیل باشه، سر سفره باباش بزرگ شه، این ورون ور نره، این اگه شیطنت هم بکنه، کار اشتباهی هم بکنه، بالاخره ازش در میگذرن، عذرخواهی میکنه، یه اتفاق میفته. اما یه کسی اومد گفت اصلا بی خیال، ما دیگه بزرگ شدیم، به شما کاری نداریم، ما برای خودمون کسی هستیم، این هر چقدرم کار خوب بکنه، این اصلا بیرون اون حوزه است. دقت میکنین؟ یعنی بیرون اون توجه، بیرون اون عنایت، بیرون اون رابطه گرمی پدر و فرزندی و مادر و فرزندیه. ممکنه مادر و پدر دل سوزی کنن برای او، ولی او نمیخواد دیگه. مثلا خدا نکنه، خدا نکنه فرض کنیم میگه من خودم برای خودم یه خونه شخصی گرفتم، تو خوابگاه دانشگاهی زندگی میکنم، به شما هم کاری ندارم. پدر مادرم ببینم در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتن، دیگه کاری نمیتونن بکنن. حالا دیگه مهرورزی او دیگه خیلی طعم نداره از راه دور. خب ولی اینکه تحمل میکنه کنار پدر مادر فرق میکنه. حالا اینو میخوام عرض بکنم، اگر کسی آمد گفت من ایمان آوردم، من شیعه امیرالمؤمنین علیه السلامم، من به امیرالمؤمنین ایمان دارم، ببینید این خودشو داره میزه تو مهلکه. فکر نکنید داریم خیال بافی میکنیم. امروز تو روزگار ما اگه کسی بخواد حجاب داشته باشه خیلی واسه کف میزنن. خب نه دیگه، مسخرش میکنن دیگه. کسی بخواد نماز اول وقت بخونه همه میگن بابا بس دیگه، همه دارن میخونن، خودتو لوس نکن. کسی بخواد حرم و حلال رو مراقبت بکنه، نمیدونم خمسش رو مراقبت بکنه، زکاتش و ربا و بپا، مسخره میکنن. آقا کسی که میگه من ایمان آوردم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا داره، نمیذارن که، اینقدر اذیتت میکنن مسخرت میکنن که حدوثم نده. حالا تو اگه آمدی در این خانه گفتی آقا من دست بردار نیستم، هر چه آدم اذیت بکنن فلان، پیغمبر اکرم برای این دلسوزی میکنه، میگه این که پاوای ساده اینقدر داره زخم زبون میشنود، ملامت و مسخره میشنود، اگه دوتا پاروختی هم بکنه پاش زور بخوره من نجاتش میدم. خب این که چیز عجیبی نیست، در تمام دنیا این متداول مرسومه. خدایا گناهان شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام رو بذار به عهده من، شکای برگشتشون رو من نقد میکنم، درسته؟ من جوابشو میدم دیگه، به عهده من. توجه کنید، سلام علیکم و رحمت الله. ببینید یا رسول الله، معذرت میخوام، برای اینکه همه بدانند که پیامبر برای اینکه بتواند این شکا رو پاس بکنه، نقد بکنه، ببخشید یا رسول الله، خدای متعال بهش به پیغمبر میفرمایند که اینی که تو به مقام شفاعت برسی و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، برای تو اسا انگب اسا کرب با که مقام محمودا، یعنی اونجا داره حضرت یه کاری میکنه تا به مقام محمود که مقام شفاعت برسه بتونه چکای برگشتی و پاس کنه. یه پدری که تلاش کرده ثروتی پیدا کرده، حالا توانایی داره آبرو بچه‌شو بخره، این قبلا تلاششو کرده، زحمتشو کشته دیگه، درسته؟ به بنده که مقام شفاعت که نمیدن که، با کلنگ بیدار میشن برای نماز صبح، چیکار کردم من برای خدا؟ اما اگه کسی آمد برای خدا به سختی افتاد، به سختی افتاد، خدای متعال به اون مرحمت میکنه، مقام شفاعت میده، حالا برای یه نفر دو نفر عهدش هر چی که هست، دو روایت هست. یعنی فکر نکنیم بعضی میگن پارتی بازیه، چون نه قرآن میخونه نه روایت نه فکر میکنه، بلدم نیست، شبهه رو میشنه بعد گازش هم میگیره میره، نه این خبرها نیست. پیغمبر تمام اینها رو در واقع هزینه هاشو پرداخت کرده، ستماشو کشیده، حالا میگه خدایا این گناهان شیعان امیرالمؤمنین اسلام رو بگردنم. بعد به خدای متعال عرضه میدارد خدای روز قیامت مرا در پیشگاه پیامبران دیگه مفتزه نکن، نگن بابا این، چون ببین وقتی گناه بر عهده پیغمبر دیگه، بر عهده پیغمبر دیگه، گناه به اسم کی الان؟ به اسم پیغمبر. الان چه که برگشتی دست کیه؟ دست باباه، درست؟ این به اسم بابا است دیگه، درست؟ در حساب اوست، بر عهده اوست، درست؟ خدای متعال فرمودن که من گناهان شیعان امیرالمؤمنین علیه السلام گذاشتم بر عهده تو و به کرامت تو نزد خودم تمام اونا رو بخشیدم. بزرگواران، محب و شیعه قصد گناه نمی کنه، ولی ممکنه گناه بکنه. احدی رو تو این عالم پیدا نمی کنید بگین این آدم یه جوری تربیت شده که به هیچ عنوان از اون گناه سر نمی زنه. کسی نمی تونه فردای خودش خبر بده. و ما ابره نفسی ان النفس لعمارتون به سوء الا ما رحم ربی. کسی نمیتونه بشه خدا پر رو بازی در ره، بگه خدایا من به یه مرحله از عرفان رسیدم، افردا بعد دیگه اوکی ام. همین به محض اینکه این جمله رو بگه با سر میاد پایین. این خبرا نیست. نیمه شب همسر پیغمبر میبینه پیغمبر رفتن بیرون، حسادت میکنه، پشت سر پیغمبر میره، میره 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 حضرت صورت به زمین گذاشتن، زار میزنن، الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن ابدا. دو تا دعا میکنن. بعد میپرسه که آقا شما که معصومین، شما که دیگه حبیب خدایین، شما چرا اینو میگین؟ حضرت میگم برادرم یونس یک لحظه به خودش با گذاشته شد، اونی آمد به سرش که آمد. کسی ایمن نیست، کسی ایمن. اگه خدا به من لطف کرده، خدا لطف کرده، ولی من در مقابل خدا همون بنده هم، همون بنده فقیر لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا. ببینید اگه پیامبر بالاترین مقام رو پیش خدا داره، در صحنه بیرون تنها بنده حقیقی اوست، یعنی از اون پایین تر شما نمیبینید، درسته؟ بعد امیرالمؤمنینه، بعد ائمه علیهم السلام. به امام سجاد علیه السلام میگن که شما این سجده هایی که میکنید، میگه شما پدرم رو ندیدید، امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام میگه پدرم امیرالمؤمنین رو ندیدید. امیرالمؤمنین میگه ما به رسول الله پناه میاریم. اینطوری داستان. یعنی فکر نکنید ما داریم در مقامات اهل بیت میگیم اونا رو از بندگی در میاریم، نه، اصلا مقامات مال بندگیه. درست شد؟ خب حالا آیه فرمود که خدا میخواد اون گناه هایی که بر عهده توست خدا اونها رو ببخشه، من بخشیدم. عرض کردم محب و شیعه قصد گناه ندارد، ولی پناه بر خدا ممکن است از او گناه سر بزنند. یه بحثی رو جسارت خدمتون پارسال انجام شد و اونم این که استغفاری که تو قرآن آمده و توبهی که تو قرآن آمده مال مؤمنه، مال کافر نیست، مال مؤمنه که میتونه استغفار و توبه کنه خدا میبخشه. کسی کافره که اصلا خدا کاری نداره که. لذا قرآن میگه منافقان میان پیش تو ادا در میانن، تو براشون استغفار کنی، تو هم استغفار میکنی، ولی بدون یا رسول الله تو از باب رحمت للعالمین بودن استغفار میکنی، اما چه استغفار بکنی چه استغفار نکنی، استغفار بکنی 70 مره 70 بار برای منافقان خدا نمیبخشه. بله احسنت. فرمودن که مگه کفر گناه نیست؟ خب طرف حالا گناه کرده دیگه، مثل گناه‌های دیگه میاد، خب توبه میکنه. عنایت کنین آیه رو، بسم الله الرحمن الرحیم. من از وسط آیه میخونم، سوره یوسف آیه 87. انه، یعنی حقیقت اینه که لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. داستان اینه که قوم کافر اصلا مایوسن از رحمت خدا، اصلا نمیرن طرف استغفار. توضیح داره اینا، ولی این آیه چقدر صریحه. یعنی کافر مبتلا می شود به این که اصلا مایوس از رحمت خدا، میگه ول کن اونجا که راه بسته است برای من. ببینید کفر این نیست که مثلا خدا نکرده یکی نماز نخونده، اینا نیست، نه. کفر ورزیدن رو من حالا قبلا عرض کردم، تو قرآن ملاحظه بفرمایید، کفر ورزیدن یه فعل در مقابل فرستادگان الهی، یعنی مردم رو به گمراهی کشیدن و و الی آخر. که حالا به هر صورت من خواستم این آیه رو بخونم، تصریح شده دیگه که کافر اصلا نمیره طرف رحمت خدا، نمیره استغفار کنه. کفرش باید چیز کنه دیگه، دست بکشه. بله، امیرالمومنین به خلیفه دوم گفتن که میخوای کارت حل شه؟ گفت آره. گفت بیا پیش همه بگو من اشتباه کردم. حق با امیرالمومنین. گفت نمیگم. النار وللعار. نمیره دیگه، نمیره. ببین این دنده جانره، این اتفاق نمیفته. کافر باید از کفرش صرف نظر بکنه. فرعون هم همینطور بود دیگه، تا آخر کفر ورزید. میدونست که خدا کیه، ولی کفر میورزید. عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. موقع مرگ اگه مرگو دیده باشن فایده نداره، مرگو ندیده. حضرت فرمودن اونجا هم خدا ممکنه ببخشه، یعنی نمیدونه داره میبینه. ببین فرعون مرگو دید، بهش نشون دادن، بعد گفت توبه کردم، گفتن الان بعد از سعیت من قبل فایده نداره. اما نه، طرف مریضه، حالش بده، این خدا غلط کردم فلان، 5 دقیقه بعد میمیره. این فرق داره حکمش با اون کس که مرگو میبینه. بله خب بسم الله الرحمن الرحیم. البته اونجام خدا میتونه ببخشه، ما که از طرف خدا نمیتونیم مانع خدا بشیم، ولی چیزی که خدا فرموده اینه، بخشش با عدل تناقض نداره. خدا همه گناهکاران هم ببخشه، با عدلش تناقض نداره. به اونایی که کار درست کردن ثواب نده، با عدل مغایره. بخشیدن که فضله، فضلی که معلوم مخالف عدله، ولی رو به بالاست، مخالف عدل رو به پایینش اشکال داره. تازه جالبه، ما همه از عدل خدا فرار میکنیم، این خدای با عدلت ما برخور نکن، با فضل عامل، نه به فضله. که درسته کسی عدل خدا رو نمیطلبه، اگه کسی جرأت داشته باشه عدل خدا رو بطلبه همین دنیا نابود میشه. بله ما پناه میبریم به خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اون فتح مبین چی بود؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. اون گناهانی که بر عهده گرفتی شد مال تو، اون چکایی که شد بر عهده تو، اون چیزایی که پادرمیونی کردی، اون چیزایی گفتی شفاعت میکنم، همه اونا رو برای تو ما میبخشیم. و یتم نعمت و علیک و یهدیک صراطا مستقیما و ینصرک الله نصرا عزیزا. نصر اینه، نصر بخشیده شدن آدم ها و رفتن به بهشته. شما اگه از رسول خدا صلی الله علیه وسلم سوال کنید آقا یا رسول الله اون نصرت بزرگی که شما میخواین چیه؟ میگه دلم میخواد همه برن بهشت، اما به من بی ارزه بی معرفت میگن نصرت خدا چیه؟ میگه خدا بزنه دشمناشو لتو پار کنه، دشمنه من لتو پار کنه. دیشب اینو توضیح دادیم یادتون باشه. ببینین اینی که ما در مقابل دشمنی که به ستیزه برخواسته ما مقاتله میکنیم و باید مقاتله کنیم، توی شکی نیست، این امر روشنیه. اما گاهی ما سامان یافتن زندگی خودمون و اینکه مورد نصرت الهی قرار بگیریم و ما به سامان بشیم و در گرو این میدانیم. ببینید یه اشتباهی که ما این اشتباه هر دوره تکرار میکنیم. من نمیخوام ورود کنم به بحثای سیاسی، ولی چون ما تو بحثای سیاسی داریم زندگی میکنیم. ببین طرف زار میزد مثلا چندین سال پیش، گفت تمام بدبختی های ما مال این رئیس جمهوره. بعد بعدی که میامد مطابق میدوم گفت حالا دیگه همه چی آباد میشه. 4 سال بعد دوباره باز گریه میکرد، گفت آقا یکی بیم بد بگه بابا با اینا چیزی عوض نمیشه، از خدا نصرت بخواه. ببین تو این دوره گریه میکردن، میگفتن این بیاد داغون میشه، اون بیاد آباد میشه. گفتم بابا تو با هر دید و صلاح دیدی انتخابتو بکن، بابا یاریو از خدا بخواه، عافیتو از خدا بخواه، برکتو از خدا بخواه. انگار اصلا خدا وجود نداره، انگار خدایی نیست. بابا خدا نشون داده تو این عالم، نشون داده طرف اون حاکم چجور بوده، خدا چجور زندگی مردم آباد کرده، یه جا هم حاکم درست بوده همه چی به هم ریخته. ما بخوام به این قاعده مراجعه کنیم، ببخشید و باید همون حرف کوفیانو بزنیم، ببخشید آبا عبدالله، بگیم آبا ما شما رو دعوت کردیم زندگیمون به سامان بشه، قیمت دلار نوسان نکنه، همه چی درست بشه. یا آبا عبدالله اومدی همه چی داری به هم می‌ریزی، با ولمون کن، ما نیستیم. مسلم نقینم رها میکنیم، تو هم رها میکنیم، که نشد که، ما تو رو برای این میخواستیم. ببینید چه جوری میشه، یعنی وقتی قرار شد من محور باشم، قرار شد تشخیص من محور باشه، دیشب عرض کردم قرار شد من به خدا ارد بدم که خدا یاری من یعنی چی. دوستان جوان توجه کنید، این توهم که پدر من اذیت میکنه، مادر من مزاحمه، من به جا نمیرسم، این توهمی است که شیطان به ذهن ما انداخته. آقا پدر تو فرزند بدترین پدر که اینجور نیست، مادر تو بدترین مادر. تو بدان که در این آتش میتوانی در گلستان زندگی بکنی اگر از خدا یاری بخوای. تمام اونه که پدر مادرشون استاندارد بودن همه بچه‌ها خوب شدن؟ نه. تمام اونی که پدر مادرها بد بودن، معتاد بودن، دعوا داشتن، جدا شدن، بچه ها بد شدن؟ نه. بابا قرآن صریح داری میگه یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. حضرت فرمودن از مؤمن خدا کافر، از دل مؤمن کافر میاره بیرون، یعنی فرزند مؤمن میشه کافر، فرزند کافر میشه مؤمن، که کسی نتونه ناامید شه بگه بابای من کافره پس من هم کافرم، یا کسی بیاد فخر بفروشه بابای من مؤمن، کار ما درسته. این خبرها نیست، مواظب باش. هر کی میخوای باشی باش، بگو الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابد. و اگه تمام شرایط اطراف تو بدترین شرایطه، خب بدون که خدا یاری میکنه. جالبه جوانه هی داره ایراد میگیره از جامعه، از مملکت، از سیاست، همه چی، پدر، مادر، مدرسه، درس، رفقا، محله، همه اینا رو ایراد میگیره. بعد میگم چه کتابی داری میخونی؟ میگن کتاب خیلی ارزشمندی. میگم کی نوشته؟ میگه یه نفر نوشته تو سلول انفرادین هم چندین سال محبوس بوده، این اونجا نوشته. میگم همین که اونجا نوشته تو نمیفهمی که تو سخت‌ترین شرایط میشه یه اثری آفرین ماندگار؟ اینو داری میخونی بعد قور میزنی یه ذر؟ ببین اصلا ما خدا رو نمیاریم تو زندگی. تمام بحث این شبای ما اینه ها، ما خدا رو تو زندگی نمیاریم، و اگرم میخوام بیاریم خدا رو قبلش، خدا یا ببخشا قبل اینکه وارد بشه اونجا یه فرمی بهش میدیم، خدا اینجوری باشه، این کارو بکنه، یاری ما یعنی اینا. خدا میگه من خدا، منو میخوای یا نمیخوای، یاریت کنم یا نه. میگه خدا بیا یاری کن. خدا میاد تو کربلا یاری میکنه. نگاه میکنه میبینید تمام اونایی که یاری بعد میکرد خدا، اونا رو همه اونها لاشش رو زمین، جسد رو زمین، بدنها بی سر، اونها هم اسیر، تناب بستن، دارن میبرن. چی شد خدایا؟ چی شد؟ وقت اینجاست آدم باید قرآن بخونه، اینجاست باید بریم این اهل بیت چه فرمودن. بگین یا ابا عبدالله، میشه به ما بگین این کربلایی که ایجاد شد این چه نصرتی بود برای شما، چه فتح مبینی بود برای شما؟ میگن میگم الان به تو زیارت نخوندی بزل محجته فیک لیستنقو عبادک من الجهاله و حیرت و ملاله، آخرین قطره خونش را نثار کرد تا بندگان را از نفهمی و سرگشتگی زلالت و گمراهی حضرت نجات بده. طورشو الان بحث نمی کنیم، اینو یه دهه بنده عرض کردم، الان نمیخوام بحث کنیم. میخوام میگیم تو زیارت میخونیم یا نمیخونیم. شما هم میگین امام حسین مصباح هدن، سفینه و نجات، یعنی چی؟ برای چی اینا رو میگی؟ یه اتفاق افتاد تو کربلا، از قبل این اتفاق تمام کره زمین همه اینا قابل هدایت و نجات. این فتح مبین نیست؟ از این بالاتر میشه کاری کن؟ وقت جالب شما نگاه کنی ببینید افراد شیفته امام حسین علیه السلام میشن. ببینید خوب نیست آدم نماز نخونه، این که سر جای خوش محوظه، بین نگاه کن طرف مسلمون نیست شیفته است، مسلمونه نماز نمیخونه شیفته است، مسلمونه حجابش درست نیست شیفته است. دروغ که نمیخواد بگه، که باید خودشو درست بکنه، قبول، نمازشو باید بخونه، قبول، همه اینا درست. ولی جاذبه رو ببین، این اول جذبت میکنه، جذب که شدی حجابت هم درست میکنه، نمازت هم درست میکنه، همه چی تو آباد میکنه، به شرطی که بمانی، به شرطی که با رفیقات دیگه قرار نذاری بگی با هم میریم هیئت. ببین هیئت جای رفیق بازی نیست، با هم برین هیئت، ولی بدون هم برین تو این عبادت، اینجا عبادتگاه دیگه، درسته؟ کنار هم بشین، مالا باز بگیم، باز بشنویم، بخندیم. دوستانی که می‌خواستن برن زیارت، مثلا گروهی من گفتم ببینید تا دم اونجایی که صحنه با هم برید بعد جدا شید. اونجا چه شما قراره با کس دیگه رفیق شین، با کس دیگه حرف بزنید، به کس دیگه توجه کنید. توجه هم که نمی‌خوام بکنیم که. ول کن رفیق تو فعلا. یه ساعت دو ساعت می‌خوای بری زیارت کنی دیگه. بله اگر رفیقی باشه که تواصل بالحق، تواصل بالصبر، منو یاری کنه، بشین صبر کن، تحمل کن، بیا بریم، اینا خوبه. ولی تو مجلسم باز رفیق بازی، بابا ول کن دیگه، اینا تقصیر ماست. ولی وقتی آمدی به درگاه امام حسین علیه السلام تمامه. این خاطره رو من عرض کردم، یه بار دیگه بگم، یکی از دوستانم بود، نه خلاصش میکنم، یکی از دوستانم بود میگه دوران دبیرستان ما رفیق داشتیم، میزون نبود، بعد فارغ التحصیل از دبیرستان دیگه نامیزون شد کامل، هر کاری بگین کرد، اصلا تو فضای دیگه بود، ولی رفاقتشو با ما نگه داشت. ما هم کلافه می‌خواستیم جداشیم، نمی‌شد. هی سلام علیک، تلفن ما رو میدید، قرار هر کاری می‌کردیم از کنده نمی‌شد. اما گفت خلاصه هر جا می‌خواستیم بریم، گفت منم بیام با هم بریم فلان کنیم. ما روز می‌خواستیم بریم کربلا، اون موقع کاروانا سخت بود، ثبت نام می‌کردن، قرعه کشی می‌کردن. گفت ما همه کارا رو کردیم و اینها، قرعه کشی انجام شد، یه هفته مونده بود به رفتن، دیدم اگه نگم خیلی بده، باید جواب بدم. بهش گفتم فلانی من دارم میرم کربلا. گفت خب ام نداره، منم میام. گفت دیگه نمیشه ثبت نامی قرعه کشی. گفت من این حرفا سرم نمیشه، من هر جور شده میام. گفت بابا نمیشه، دیدم خیلی اصرار میکنه. گفتم ولی داره اصرار میکنه دیگه، خب چیزی که نمیشه نمیشه دیگه، قانون داره مملکت فلان. گفت من نفهمیدم رفت چیکار کرد با کاروان، چه صحبتی کرد، پس و پیش کسی انصراف داد؟ نه نفهمیدم چی شد. موقعی سفر زنگ زد گفت کار منم جور شد. گفت کار من جور شد، من ماتم گرفتم. گفتم ما می‌خواستیم یه سفر بریم خودمون باشیم دیگه، ببخشید معذرت می‌خوام، هیچ چرت و پرت نشدم هم تو راه، نشد. ما دمق شدیم و رفتیم، رسیدیم کربلا و قرار شد بریم حرم، رسیدیم به اون صحن. بعد من گفتش که چیکار کنیم؟ گفت چی، میریم اینجا زیارت می‌کنیم، اینجا صحنه، اینجا حرم امام حسین، دو ساعت دیگه اینجا. می رفتیم تو هم دو ساعت دیگه اومدیم، من وایستم دیدم اونم داره میاد، رنگش پریده. گفت به من که رسید اولین جملهش این بود که کجا برم وضو بگیرم، کجا برم وضو بگیرم. گفت شروع کرد به نماز خوندن، شروع کرد به استغفار. ببینید ما میگیم یه عبارت عربی هست، میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. فنا آستانه حضرت. الانم میشه یه نفر حلت بفنائک بشه، چجوری؟ بره به آستانه حضرت با همه وجودش، درسته؟ این میره در امنیت، یعنی سلام برای او هم هست. یه داستانی هست که یه عده کاروان میرن زیارت، یه نفر فقط اسباب اساسیه نگه داشت، بعد قرار بود اینجا تو همین کتاب هم از قرار بود رسیدگی بکنن، تو لیست همه اسما رو نوشتن، حضرت گفتن یه نفر جا مونده، گفتن آقا هر کس ما زیارت ما نوشتیم، گفتن نه یه نفر دم در اون بیرون تو کوچه وایساده بود، اون گفتن اون وایساده بود اسباب اساسیات نگه داره، حضرت گفتن بالاخره به آستانه ما وارد شد دیگه، اونم اسمشو بنویسی. درست شد. حالا من از شما سوال میکنم، آیا اگر تو کربلا، حالا به لحاظ ظاهر مثلا امام حسین پیروز میشدن، همه لشکر، نمیگم خدا اتفاقو معکوس کرد، حالا این اتفاق افتاد، 30,000 نفر همه له میشدن، بعد مثلا چی میشد؟ نه این اتفاق رقم نخورد، خدا اینو اراده نکرد، اونا اینو اراده نکردن، اونا همینو میخواستن. با مظلومیت سید الشهدا، با غربتش، با عطشان شدنش، با مذبوح شدنش، با اسیر شدن اهل بیتش، و و و و آتشی زد حضرت در این عالم، آتشی زد که این آتش خاموش شدنی نیست. درسته. ان للحسین حراره فی قلوب المؤمنین، مؤمنین لن تبرد ابدا، به هیچ عنوان این آتش خاموش نمیشه. این میشه نصرت الهی. دیشب که عرض کردم خدمتتون که ما تعجب میکنیم خدا باید نصرت میکرد، ما بچه بودیم فکر میکردیم باید خدا به امام حسین کمک کنه. یکی قبلش بعد از سید الشهدا علیه السلام سوال میکرد آقا شما برای چی اومدین کربلا؟ اگه خدا بخواد شما رو یاری کنه دلتون میخواد چه اتفاقی بیفته؟ خب میگه شیعیانم، بزرگوارانی که تو مجلسین، پدران، مادران، چقدر واسه بچه‌هاتون دعا میکنید؟ چقدر موقع که منقلب میشی بر همون بچه بده دعا میکنی که سر به راه نیست؟ چقدر نظرش کردی؟ چقدر به دیگران گفتی دعا کنن؟ خود بنده بارها شاهد بودم، اومده گفته آقا یکی از بچه های ما سر به راه نیست، تو رو خدا براش دعا کنید. فلان بر چی دعا میکنی؟ چشم فرمودن من عرض کنم تشبیارین جلو، ببخشید معذرت میخوام، هر مقداری که امکان داره تشبیارین جلوتر. یا صاحب از اللهم صل على محمد وعلى آله. ان شاء الله که این بحث انشالله برای همه ما جا افتاده باشه و انشالله روشن بشه، انشالله به فضل خدا. عرض کنم که یه روایت بخونم و عرضم رو تمام کنم. جناب آقای نیکمنج، آقای وطنی دارن میان دیگه، چون مجلس بعدمونم در معرض خطر قرار میگیره، من این قسمت رو میکنم. ببخشید یا ابا عبدالله، من چنین تعبیر رو به کار میبرم، تمام کسانی که با امام حسین علیه السلام بودن و خود سید الشهدا هست زینب، از همشون بپرسید شما این مصیبت رو که قبول کردین، از قبل این مصیبت چقدر از خدا مزد میخواین برای خودتون؟ من برای خودمون هیچ. پدر مادر عزیز، اگه خدا بگه الان حالت منقلبه، تحت قبه سید الشهدا علیه السلامی، میخوام یه حاجتی که داری بهت بدم، چی میخواد؟ خدا به بچه هم عاقبت به خیر بشه. درسته نگو، مادرم یک ساعت دعا میکرد، یک دونه دعا برای خودش نکرد. هست صدیق سلام، همش برای من و شما دعا کرد، برای مردم دعا کرد دیگه. ببینید خانواده کریم یعنی این، یعنی کسی در این خانه رو میزنه خودشون گرسنه بمانند غذا رو به اینها میرسانند، یطعمون الطعام. درسته، این خانواده کریمه، من اولاد الکرامه، هر روز ما میریم در خانه یکی از اهل بیت یا دو تن از یا سه یا چهار این جمله رو میگیم، میگیم شما کریمون من اولاد کرامه مأمورون به ضیافت و اجاره فاضفنی و اجرنی، چون مأموریت دارین رو زمین که پناه بدین مهمانی بدین. آقا من پناه آوردم بهتون، من مهمان شدم شما، فاضفنی و اجرنی. اینا رو با اون یاد دادن بگین، اینا ما از خودمون نساختیم. میشه امام علیه السلام به شما اینو یاد بده بعد جمعه شما به امام زمان علیه السلام بگین فاضفنی فاجرنی و اضفنی بگین و بعد امام زمان بهت اعتنا نکنی؟ میشه؟ محاله. من چرت میزنم حواسم نیست. و نه هازا یوم الجمعه و هو یومک، روز توست. روز توست یعنی چی؟ یعنی روزیست که سفره انداختی برای مردم، روزی که صلای عام دادی، همه میتونن اینجا بیان. روز جمعه که میدانید روز جمعه در ولایت. خب حالا عرضم اینه، وقتی شما بپرسید از سید و شهدا، از اهل بیت، از اصحاب امام حسین بپرسید تو کربلا شما چی میخوان از قبل این مصیبت؟ نجات مردم. این میشه اون نصرت الهی. ولی شما فکر کردین مسلم ابن اوسجه اومده بره میدان بگه خدا منو یاری کن اینا شمشیر میزنن به من اثر نکنه؟ خب زره و در میاره اون. شما فکر میکنین مثلا بریر حبیب از شمشیر میترسه؟ لبس القلوب علی الدروع فانما یتهافتون علی ذهاب الانفس. نگاه نکن زره پوشیدن، روی زره قلبشونه، قلبشون روی زره، چیزی نمیترسن اینا. منتها ببینید اینو کسی میفهمه، کسی میفهمه، کسی میفهمه، بلد باشه زندگی کنه، سختی بکشه، به زن و بچه برسه، به دیگران برسه، اذیتشم بکنن، ولی غر نزنه، غر نزنه. اون کسی میفهمه که گفتش کلون یورید و اخاءه لحیاته یا من یورید و حیاته لاخائه، خطاب به امیرالمؤمنین علیه السلام. آقا همه برادرها رو میخوان برای زندگی خودشون، آی اون کسی که زندگی تو خواستی برای برادران، این میشه امیرالمومنه، این میشه امیرالمومن. بعد 25 سال خانه نشینی، حضرت میاد حاکم میشه بر تمام اونایی که بهش خیانت کردن، دشمنی کردن، اذیت کردن، در خانه هست صدیق آمدن، زندگی رو برای همه اونا تأمین میکنن، درسته؟ بدون هیچ این که اصلا تو قبلا این کار کردی، هیچ کدوم اینا نیست. اینو میگن امیر المؤمنین، میگن السلام علیکه یا امین الله فی عرضه، درست شد؟ هر کسی از امیر المؤمنین یاری خواست حضرت یاری کرد، حتی خلیفه دوم. گفت این چی میشه؟ گفت اینه جوابش. اینو چجور جوابم؟ جوابش اینه، درسته؟ لولا علی لهلک عمر جمله است بود خلیفه دوم مکرر گفته، شیعه و سنی هم نقد کردن، درست میشه یاری خواستن. بازم من توی زندگی چرت بزنم، انگار نه صاحبی دارم نه ولی دارم، اصلا سراغ هیچ کسم نمیرم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرم. حضرت سکینه سلام الله علیها دختر امام حسین علیه السلام گوید در یک شب مهتابی در میان خیمه نشسته بودم و در دریای غم فرو رفته بودم که ناگاه از پشت خیمه صدای گریه و ناله به گوشم رسید. گریه خود را فرو بردم که الحرم مطلع نشدم و با خاطر افسرده از خیمه بیرون آمدم. دلم گواهی خیر نمی داد. دنبال آن ناله رفتم. از اضطراب پای به دامنم می پیچید. می افتادم. بر می خواستم. تا به جایی رسیدم که پدر بزرگوارم نشسته و اصحاب اطرافش نشسته بودن. پدرم میگریست و شنیدم که میفرمود یا قوم اعلموا انکم خرجتم میل علمکم انی اقدم علی قوم بایعونی به السنتهم و قلوبهم. شماها با این قاعده اومدین، میدانستین ما داریم بر قومی وارد میشیم که ما بیعت کردن با قلب و دستشون، اما قضیه برگشت الان یه جور دیگه شد. لأنه استحفظ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله والآن ليس لهم قصد سوا قتلی. اینا هیچ تصمیمی دیگه جز کشتن من ندارن، تمام. و قتل من یجاهد و بین یدین. آقا بفرمی و کشتن هر کسی که در مقابل من قرار بگیره بخواد مقاومت کنه و سب یه حریمی بعد سلبهم و به اسارت گرفتن حریم من بعد غارت کردن اونها. ببخشید و اخشو انکم ما تعلمون او تعلمون و تستحیون، میترسم که بیخبر باشین یا بدونین تورو در مونده باشین. خب والخدا و اندنا اهل البیت محرم، ما اهل بیت اهل خود نیستیم. آقا راه باز موام تاریکه، هر کی میخواد بره بره. حضرت سکینه میفرماید که به خدا هنوز کلام پدرم تمام نشده بود که مردم متفرق شدن، 10 نفر 10 نفر 20 نفر 20 نفر. بعد با پدرم یه ده کمی موندن، بعد دیدم پدرم سرشو انداخته پایین که اونایی که میخوان برن خجالت نکشن. خب بعد حضرت فرمودن درسته من گفتم هر کی میخواد بره بره، ولی اینم بهتون بگم و من واسانا به نفسی کنم معنا قدن فل جنا نجیگن من غضب الرحمن. بعدا نگین نگفتم، هر کس هم که جانشو بیاره به کف و دفاع کنه این کار بکنه، روز قیامت با ماست، از غضب خدای متعال در امان. وقد قال جدی رسول الله ولدی حسین یختن به طف کربلا، جدم پیغمبر فرمود فرزندم حسین کشته می شود در بیابان کربلا، هر کاری می خوام بکنید بکنید. پیغمبر گفته آخرش اینه، کشته می شه غریبن، وحیدن، عطشانن، فریدن. در حالی که غریبه، تنهاست، تشنه است و تکه، همین یه نفره که اینجور. فمن نصره فقط نصرنی و نصر و نده الحجه، هر کس او رو یاری کنه مرا یاری کرده و این ناصر امام زمان علیه السلام. بعد برای این که ما دلمون نشکنه، ببخشید یا صاحب زمان، ولو نصرنا بلسانه ای فهو فی حزبنا یوم القیامه، اگر با زبانش ما رو یاری کرد، اومد مداهی ما رو کرد، روزه خون، مردم به مصیبت ما دلشون شکست گریه کردن، اونم ما با خودمون میبریم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبی.